أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الصادق علیه السلام کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر آبی پاک است مگر آنکه یقین پیدا کنی که نجس است. این در میزان الحکمه، این گفتار شریف در میزان الحکمه هست، صفحه 3321. بحثی که در پیش رو داریم بحث بسیار بسیار ساده و خیلی عوام پسند، در این حال بحثی که مبتلا بهش در جامعه خیلی زیاده و مخصوصا افراد متدین خانوم و آقا نسبت به این مسائل حساسیت فوق‌العاده‌ای نشون میدن و دو گروه این بحث خیلی به دردشون میخوره. گروه اول کسانی که احکام تدریس میکنن، خانوم یا آقا. گروه دوم کسانی که میخوان که احکام رو بدونن و درست عمل بکنن و نه در این زمینه افراط بکنن نه تفریط بکنن. افراطش این استش که هر چیزی را که خداوند متعال پاک دونسته اینها درش شبهه بکنن و اشکال وارد بکنن، بگن که اگرچه خدا پاک دونسته ما پاک نمیدونیم و باز هم احتیاط غلیظ و شدید بکنن، که به اینها میگن افرادی که دچار وسواس هستن، افراد وسواسی بهشون میگن و خدای نکرده اگر این طریق رو ادامه بدن بیمار میشن و به بیماری های روحی دچار میشن و اگر زندگی داشته باشن خیلی ها رو دیدیم که زندگیشون هم از همین بیماری به هم خورده. افراد دست دوم در تفریط این قضیه اینه که هر چیزی رو اهم از این که خدای تعالی نجس کرده باشه بگن آقا پاکه. مثلا مثل اینایی که فرزن خودشونو شیعه هم میدونن ولی سکتوله میخرن بغلشون میکنن و میگن ما اینو میبریم حموم و تمیزش میکنیم، یا اینکه مثلا یه جوری میبندیمش یا نگهداریش میکنیم که به ما کاری نداشته باشه، یا دست مثلا تر اگه بهش خورد حالا مثلا چه اشکالی داره، مثلا از این طرف کوتاهی میکنن، یا کلن در زندگی خودشون اهمیتی به نجس و پاکی نمیدن. هر دو گروه از نظر شارع محکومن. گروهی فقط اهل نجاتن و مورد نظر شارع هستن که نه در پاکی ها و نجاست ها افراط ببرزن، نه تفریط کنن، نه زیاد روی کنن، نه کوتاهی بکنن. این گروه اهل نجات. موضوع بحثی که ما داریم، موضوع بحث این هست، رطوبت ها و مایعاتی که از بدن انسان خارج میشه و احکامی که در فقه شیعه راجع به اونها هست. حدیثی که از امام صادق علیه السلام خوندیم، حضرت میفرماید که هر آبی یعنی هر مایعی پاک، کل ماء طاهر، هر آبی پاک، مگر اینکه تو یقین داشته باشی که این آب نجس. این یقین از کجا حاصل میشه؟ این یقین یا مستقیم حاصل میشه، یعنی خداوند در قرآن، در روایات ائمه، در روایات خداوند در قرآنش یا در احادیث قدسی بیان کرده باشه که ما میگیم شارع مقدس بیان کرده باشه که آقا این آب یا فلان آب نجس. مثل چی؟ مثل مثلا بول، یک مایعی است، مال بدن هست، خارج میشه که حالا احکامش هم میگیم، نجس. این دیگه مستقیم اعلام کرد نجس، ما هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم، نجس. یه وقت هستش که خداوند چیزی رو اعلام نکرده نجسه، آبیه که روان هست، جوبی که داخل کوچه شماست، این آب روانه، این آب متعفنم شده، بو گرفته، لجنی هست، سبزرنگ شده، لجن شده، بوی تعفنی هم گرفته، بوی لجن گرفته. و عرض به خدمتتون که یه سری بچه هم دارن توی این کوچه فوتبال بازی میکنن، یه توپشون میافته توی این آب و شوت میکنن به سمت شما، این توپ میخوره به شما، شما میخوای بری نماز بخونی، مسجد بری یا جای دیگه بری، عرض به خدمتتون این که میگی که خدای نکرده عصبانی هم میشی، یک حرفی هم به این بچه ها میزنی و حرف نامربوطی هم ممکنه بزنی، خلاف شرع هم باشه، گناه هم بکنی، به خاطر اینکه تصور کردی که شما نجس شدی، در حالی که اینجا شما فکر نکردی که این حدیث امام صادق علیه السلام چی فرموده. حضرت فرموده هر آبی پاک، کل ماء طاهر الا ما علمت یا علمت، یعنی اینکه شما یقین پیدا بکنی که انه قذر یا قذر، اون آب نجس. یقین اولش رو گفتیم، راه اولش، راه دومش چی؟ راه دومش اینه که شما تو این جوبی که این بچه ها الان تو پایین داختن شوت کردن، شما اینجا دیده باشی که قبلش تو همین جوبی که دو طرفش بسته هست، یک نفر آمده اینجا بول کرده تو این جوب، و این یقین داری که خب این که جایی که نرفته که، یه قطره بولم تو این جوب بریز ریخته بشه، چون آبش آب مضاف هست و لذا این آب نجس میشه، چون میدونین آب مضاف، مثلا شما به اندازه این ساختمون گلاب قمصر کاشون داشته باش، یک نفر بیاد یک قطره خون بندازه این تو، تمام این ساختمون رو نجس میکن، آب مضاف این. اما شما آب غیر مضاف داشته باش، عرض به خدمتتونی که حکمش فرق میکنه کلا، اگر جاری باشه، اگر اینکه متصل به کور باشه، شما به نجاست هم آلوده باشه، بازم هم پاک هم پاک کننده هستش. خب پس شما این توپی که اینجا شوت کردن به سمت شما، خورد به شما، اینجا شما حدیث امام صادق رو خوب یاد نگرفتی، در فکرت نبود که آقا یقین نداری که این آب نجاستی درش داخل شده، چرا خودتو به صلاح خیال کردی که تو نجس شدی؟ چرا خیال کردی که نجاست به تو رسه؟ تو که ندیدی کسی این تو بول بکنه تو این آب، خونی بریزه، نجاستی بریزه. گیرم این آب چی بوده که تو بدت اومده؟ این آب کثیف بوده، نه نجس. تو باید بگی من کثیف شدم، نه اینکه نجس شدم، چون فرق است بین کثیف و نجس. ما بعضی وقتا که چه عرض کنم، بیشتر وقتا وسواس هم از همینجا پدید میاد، طرف توپ بهش میزنن تو این آب لجنی، شوت میکنن میخوره به پاش، جای توپ رو پاش، رو سینهش، رو دستش، صورتش میمونه. خب میبینه مثلا اینجا جای توپ هم مون، لجنی شد، گلی شد، فلان شد، آب جوب باجی اینجا بوی بدی هم میده. خب مثلا حد بالاش دیگه، این خیال میکنه نجس شده، اصطلاحشو عوضی به کار میاره، باید بگه من کثیف شدم. بله برو خودتو بشور، تمیز کن، این آب ممکنه میکروب داشته باشه، کثیف شدی، پات همینجور، لباست همینجور، اینو همه درسته، ولی من میتوانم با این لباس، با این سروز الان نماز بخونم؟ جواب آریس، بله شما میتونی نماز بخونی، چون شما کثیف شدی، نجس نشدی. فرق است بین کثافت و نجاست، فرق است بین کثیفی و نجس بودن، فرق است بین کثیف شدن و نجس شدن. خب حالا اینو دانستیم، پس حدیث امام صادق رو همه جا سعی کنیم به کار ببندیم، جلوتر از امام صادق اصلا حرکت نکنیم، تا زمانی که یقین نداریم یه آبی نجس هست، ما حکم به نجاست اون آب نکنیم، اون مایع نکنیم، اگرچه کثیف باشه. این نتیجه که الان از این حدیث فعلا گرفتیم. حالا میگیم آبها و رطوبتهایی که از بدن انسان خارج میشود بر دو دسته کلی هست، یه دسته رطوبت ها و آب هایی است که اینها ذاتاً نجس هستند، از بدن انسان خارج میشه. یه دسته آب هایی هستند که اینها ذاتاً نجس نیستند، ممکنه با نجاست آلوده بشن و نجس بشن. یعنی ما بهشون میگیم آبهایی که اگه با نجاست تماس پیدا بکنن متنجس بشن. متنجس یعنی به نجاست تماس پیدا کردن ولی ذاتن نجس نیستن. این دو نوع آب ما داریم، آب سومی هم نداریم، رطوبت سومی هم نداریم که از بدن خارج بشه. آب‌های دست اول که ذاتاً نجسن، شما ببینید اگر غیر از اینها هست حتما به ما تذکر بدید که از بدن خارج میشه چیا هستن. یکیش خون هست که وقتی انسان از بدن این خون خارج میشه باید حتما انسان تطهیر بکنه، حتما. یعنی این چند تا آبی که داریم میگیم از بدن این رطوبتی که خارج میشه حتما انسان باید تطهیر بکنه. تطهیراش هم با هم دیگه نوعش فرق میکنه. دوم بول هست که حالا این رو ما صحبت خواهیم کرد که فارسی همون بهش تو آزمایشگاه های ما بهش میگن ادرار، قدیم بهش میگفتن پیشاب یا زهراب که حالا روش صحبت خواهیم کرد. این دومی مایع هست. سوم منی هست، مایعی که نجسه اگر از انسان خارج بشه. این سه نوع مایع هم که گفتیم هم مخصوص مؤنث هم مخصوص مذکره، یعنی مشترک بین این دو. این نیستش که مختص به یکی از این دو گروه باشه. خب اینا آبای نجسن. چهارمی هم نداره. اگه شما پیدا کردید چهارمین آبی که ذاتن نجسه و از انسان خارج میشه برای ما بگید، استفاده میکنیم. دسته دوم آبهایی که ذاتاً نجس نیستند، پس از خروج از بدن در صورت تماس با عین نجاست و یا متنجس، یعنی چیزی که قبلا نجس شده در تماس با اون، اینها نجس میشن. اینا هم چند تا دونه بیشتر نیستن. من یکی یکی عرض میکنم خدمتتونو، اینها رو عرض میکنم خدمت شما. پس میشه دسته دوم اقسام رطوبت ها و مایعاتی و آبهایی که اینها ذاتن نجس نیستن، پاکن، مصداق همون آبیست که امام صادق علیه السلام بیان میکنه، میتونیم مشمول اون قاعدش بکنیم. در صورتی اینها نجس میشن که انسان در اینها نجاست ببینه یا یقین پیدا کنه اینها به نجاست آلوده شدن و الا پاکن. یکی از اینها عرض به خدمتون که چیه؟ عرق بدن هست. عرق بدن در زیست شناسی در کتابای اطلس پزشکی تقریبا مختصر بخوایم تعریف کنیم میگه عبارت هست از مایعی که از آب و نمک تشکیل شده، از سطح پوست بدن مخصوصا مناطقی که تو بدن چربی فراوون داره خارج میشه. چرا خارج میشه این آب؟ حاصل فعالیت سلول هاست، خاصیت اسیدی هم داره. فایدهش چیه از بدن خارج میشه؟ اونجا فرمودن که فایدهش اینه که به واسطه ترشح عرق بدن در مذکر و مؤنث خون بدن تصفیه میشه. یعنی عرق یه چیز خوبیه، نعمت بسیار بزرگیه. ما افرادی داریم که عرق نمیکنه بدنشون، اینها مشکل دارن، به دکتر مراجعه میکنن، دارو بعد مصرف میکنن تا بدنشون عرق، چون عرق نمیکنه از داخل بدنشون دچار یک سری بیماری هایی میشه. این عرق حکمش حالا چیه؟ هیچ. من بدنم کم عرق میکنه، من بدنم زیاد عرق میکنه، به نحوی که مثلا در تابستان لباس زیر من مثلا باید بچلونیم عرق بدن بنده مثلا بیر زیر زمین. آقا این نجس؟ نه، کثیفه. کثیف هم حتی نمیشه بشکن، اسیدیه به قول من، شما برو بشو. حالا شما بهش بگو کثیف، با این نماز میشه خون، این همه بدن من خیس عرق شده، آخه بوی بدی میده ها. اب نداره، شما باش نماز میتونی بخونی، عرض به خدمتتون که وضو بگیری باش نماز میتونی بخونی، مشکل نداره، وضو هم داشته باشی عرق کنه بدن میتونی نماز بخونی و نجس هم نیست. کی عرق بدن نجس میشه؟ آها، من صورتم عرق کرده یا پشت گردنم عرق کرده، الان یهو اینجا یه جوش هم زده، من شروع میکنم پشتم و خاروندن، این جوشه میتره که یا کنده میشه به واسه ناخون من، خون میاد، اون خونش اگر به خودی خود باشه با عرق مخلوط نباشه، من یک دستم هم بذارم روش خوش بشه همونجا، میتونم باهاش نماز بخونم، میتونم باهاش عرض بخونم، وضو بگیرم، نماز بخونم، مشکل نش بشه، فعلا هم باهاش کاری ندارم، بخوام چی بکنم. ولی چون بدنم عرق کرده تابستانی یا عرق میکنه، الان این عرق تماس با این خون میکنه، با این خون که مخلوط شد، اون وقت جاهای دیگه بدن من رو هم نجس میکنه، یعنی عرق از روی این خون میاد، از روی این جوشه میاد، میره به همه جای بدن من میرسه، این کارو مشکل میکنه. یعنی من اینجاست که باید برم این جوشی رو که کندم توی این عرق بدنم، اینو باید که آب بکشم، تطهیرش بکنم، پاکش بکنم، وگرنه کار دستم میده. پس عرق به خودی خود مشکلی نداره. دوم، بزاق دهن هست. بزاق یک ماده بیرنگ هست که از غدد بناگوش و زیر زبونی و زیر آرواره‌ای خارج میشه. فایده بزاق چیه؟ فایده بزاق اینه که اونایی که بینی هاشون انحراف داره، خودشون انحراف ندارن و بینیشون انحراف داره، عرض به خدمتتون که، و کسی هم که بینیش انحراف داره این مطلب رو بدونه، از نظر تجربی عمل نکنه، تا اونجایی که میتونه با سرم نمک و یا آب نمک رقیق دائما شستشو بده، انشالله خوب میشه. عملش باعث میشه که حس بویاییشو از دست بده. عملهای انحراف بینی این ضرر بزرگ داره. بعضی هم به آسم بعدش مبتلا میشن که درصد زیادی هم اینطور هست. بزاق خاصیتش اینه، اونایی که انحراف بینی دارن، بینیشون میگیره، دهانشون باز میمونه. بزاق به اندازه‌ایه که دهان بسته باشه ترشح میکنه، نمیتونه بیش از این ترشح کنه. اینا دهانشون خوش میشه و خورخورم میکنن، خورخورای شدیدی میکنن، میخوام خورخور نکنن، اصلا نمیتونن بخوان، چون دارن دهان در واقع تنفس میکنن، بینیشون گرفته. بزاق فایدهش چیه؟ بزاق اینه که داخل دهان شما رو تر، مرطوب نگه میداره. شما میگه حالا خب مرطوب نگه نداره چی میشه؟ هیچ. شما یه دونه از این چیزایی که دندون پزشکی از این شیلنگایی که میذاره دهن شما که آب و میمی که مکش میکنه، شما بذار تو دهنت، بزاقتو بکشه، این دیگه حرف نمیتونی بزنی. برای اینکه اگه دهان مرطوب نمیشه اصلا شما سخن نمیتونی بگی، حرف نمیتونی بزنی. این بزاق هم پس یک نعمتیه خودش، که بعضی ها دهانشون بزاق یا کم ترشح میکنه یا ترشح نمیکنه، اینا هم دچار یه نوع بیماری هستن که باید دارو مصرف بکنن. حالا ببین شما چه، در این حال که داریم احکام اینا رو میدونیم، خداوند متعال به حضرت داوود علیه السلام فرمود که یا داوود، هم خودت منو دوست داشته باش، هم یه کاری بکن که بندگانم منو دوست داشته باشن. حضرت داوود علیه السلام عرضه داشت، پروردگارو من که دوستت دارم، اینی اوهب بکن، من دوستت دارم تو رو، ولی خب چی کار بکنم که بنده ها تو رو دوستت داشته باشن؟ پروردگار متعال نفهمود برو انقدر بزنشون تو منو دوستم داشته باشن. خطاب رسید بهش که یا داوود برو نعمت هایی که من به اینها دادم بهشون یاداوری کن، اینها اتوماتیکوار مرا دوست خواهند داشت. اینا نعمت های خداست، عرق تن، بزاق دهان. پس بزاق هم باعث تکلم راحت میشه، حالا ما یکی دو تا خواصش داریم میگیم، دهان رو مرطوب نگه میداره، هم باعث بلعیدن غذا میشه، چون دهانه که شما که خشک هست، بعضیا که میرن ساندویچ میخرن چرا با نوشابه میخورن؟ برای اینکه میگه این ساب مونده پایین نمیره، یه نوشابه‌ای بریزیم توش که این یه خود خیس بشه بره پایین. بزاق کافینی، بزاق دهان یه کار میکنه، شما لقمه راحت بره گلوی شما پایین، یعنی کمک میکنه به پایین رفتن لقمه شما، به بلعیدن شما کمک میکنه. بزاق پاک، بزاق دهامال بچه باشه پاک. مثلا بعضی این خانما دیدی بچهشون این توی خونه میرن بزاق دهان بچه، دیدی بچه نمیتونه دهانش رو کنترل بکنه، دهنش آب میاد، بزاق دهانش میاد بیرون، همچی میکنه وای 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 اینجا دیگه نماز نمیشه خون، یا اینجا نجس شده، اینجا بچه است، این آخرین بچه باشه، ما که یقین به نجاست اینه، اونم بزاق دهان بچه که نجس نیستش، چه بچه باشه چه بزرگ. پیرمرد مثلا توی دارم عرض به خدمت سالمندان رفته اونجا، یا مثلا یه پیرمردی مثلا حتی مراعات نجس پاکی هم نمی‌کنه، بزاق دهانش به رطوبت بیرون بدنش که کاری نداره که پاک، بزاق دهانش پاک، این بزاق کی نجس میشه؟ یه عده خورگی لثه دارن، یاش کلسیوم کم مصرف میکنن، لبنیات کم مصرف میکنن، باید مثلا روزی 2-3 لیوان شیر بخورن حداقل. خب اینا کم مصرف میکنن، این لثه هاشون خوردگی پیدا میکنه، لثه هاشون ضعیف میشه، سرخ رنگ میشه، اینا همین جوری که اینجوری میکنن یهو دهانشون احساس میکنن شور شد، شور که میشه خون از لثه ها میاد، قاطی بزاق دهان میشه، بزاق رو نجس میکنه. ولذا شما میگی بزاق دهان من نجس، رو احساس کردم خون اومد داخل دهانم، اگر احساس کردی خون اومد دیگه لثه هاتو فشار نده، برای اینکه دهانت پاک بشه شما همونجا لب بیرونی خودتو سعی کن تماس با داخل نگیره، یعنی اینجور نکنی، این کار نکن، لب داخلی، چون لب به دو قسمت دیگه، حالا بعضی هم به سه قسمت تقسیم میکنن، یکی لب داخلی، شکم لب، بیرون لب. خب بعضی هم به همون دو قسمت داخلی و بیرونی. خب ما میگیم که، یعنی گفته میشه که آقا این بزاقی که الان حاصل شد داخل دهان شما، لثه ها که خون ریزی کرد، تا یه خود خون اومد شما با همین بزاق دهانت بذاری خون مخلوط بشه قورتش بده. درسته که خوردن خون حرامه، ولی شما خون نخوردی، یه مخلوطی از بزاق و کمی خون خوردی، بلکه بزاق چون دائما داره ترشح میکنه غالب بر خون شده، قورت دادنش هم اشکال نداره، قورت بده دیگه، به لثه ها اینجوری با فشار نده، با لپت، با این عضلات صورت اینا فشار نده، شما این خونی که اومد همین با اون بزاق قورت دادی، یه خودی که احساس کردی هیچی تو دهانت نیست، اگر دستمالی داشتی یه مقدار آب دهانت خودت دیدی که خونینی، آب دهانت هم پاکه، یعنی بزاق دهانت همونجا پاکه، اصلا نیاز نداره آب بکشی. اگر خون شدید بود، شما خون آمد شدید، مجبور شدی خونو به بیرون بریزی، اینجا باید چه کار بکنی؟ اینجا فقط همین داخل دهانت شما یه مقدار آب بگیری بیرون بریزی، دفعه دوم آب بگیر قورت بده، یا بیرون بریزی پاک، لبت هم همجوری زیر شیر گرفتی یا با آب قلیل مثلا دو بار ریختی شستی پاک. بعضی دیگه کلهشونو میشونن، اینا مثلا صورتشونو کلا میشونن، اصلا نیازی به این کارها نیست. اینم بزاق. سوم، از آبهایی که پاکه از بدن خارج میشه اشک چشم هست. خود اشک چشم البته از نظر مسئله معنویش تقسیماتی داره، یعنی قدرت خداوند این هستش که اشک چشم چند نوع هست، خیلی جالبه، ما اشک شادی داریم، اشک دروغین داریم، اشک عرض به خدمتتون که خشیت داریم، اشک خوف داریم، اینها تقسیمات اشک خیلی جالبه هم هست. خود اشک، حالا ما به اون تقسیماتش کاری نداریم، به عنوان یک رطوبت داریم بهش نگاه میکنیم، یک رطوبتی بیرنگ هست که از غدد اشکی چشم خارج میشه، باعث مرطوب شدن اجزای چشم میشه، چشم رو از ذرات خارجی پاک میکنه و همچنین شستشو هم میده. ولذا وقتی یک ذره کوچیکی داخل چشم شما میره، زمانی که باد میاد شما میبینی بعد یه مدتی که گذشت اینجایی شما تر میشه، یعنی چشم به صورت اتوماتیکوار این اشک دائما داخل چشم هست، اینجا عکس العمل نشون میده به دشمن خارجی، اون ذره رو از چشم بیرون میکنه همراه با یه مقداری اشک، شما میبینی چشمت خیس شد، اون ذره هم خودش اومد بیرون داخل چشم نیست. اشک چشم خواص بسیار زیادی داره که ما حالا یکی دو تاش عرض کردیم، خود این هم یک نعمت بزرگی است. ادعی هم هستن اتفاقا اشک چشم ندارن، چشمشون خشکه، اینها پزشک میرن، پزشک به اینا قطره های مخصوصی میده که دائما در طول شبانه روز باید تو جیبشون باشه، به جای اون اشک چشم اینا رو داخل چشم چند ساعت یه بار بچکونن که چشم چی بمونه؟ مرطوب بمونه. این هم یکی از نعمتهای خدا. اشک چه زمانی نجس میشه؟ اشک پاک یا مایه پاک میاد رو صورت شما فلان. اشک زمانی نجس میشه که شما رو صورتت یه جوشی باشه، زخمی باشه، کنده باشی، حتی روش پوست نازکم نیامده باشه فلان، اینا خونی باشه، اشک بیاد با این خون بیرون مخلوط بشه، اون اشکی که بیرونه نجس میشه، نه خود چشم نجس بشه. شما اون بیرون اشکی که با بیرون تماس پیدا کرده نجس، اونجا رو آب میکشی پاک میشه. چند تا شد تا اینجا؟ چهارم، اخلاط سر و سینه هست، چیزی که همه ما ازش متنفرم هستیم. خب این اخلاط به عنوان یک نعمت بهش نگاه بکنید، ماده‌ای چسبناک هستن و لزج در فضای حلق خب و راه بینی و راه تنفسی انسان، چون میدونید حلق یه چهارراهی است که مسیر بینی، حلق و دهان هست. اینجا این اخلاط هستن. این اخلاط خاصیتشون چیه؟ یکی از خواصش حفاظت از اندام تنفسی هست، یعنی اندام تنفسی یعنی همون مسیر حلق، حنجره، بینی، دهان، اینها. یکی اینه که ذرات گرد و غبار که میره داخل دهان یا بینی شما، اگر این اخلاط یعنی اینها ترشح نشن، این ماده لزج و چسبناک اونجا نباشه، این ذرات میره داخل بدن شما، شما بعد چند وقت دیگه سرطان ریه خدای نکرده شما این نوعی رو میگیم، طرف سرطان ریه میگیره میمیره، اذیت میشه دیگه، اصلا انقدی زندگی نمیکنه. این اخلاط خاصیتشون اینه که به عنوان یک ماده لزج و چسبناک این ذرات گرد و غبار رو میگیرن، اینها چند وقت یه باری تبدیل میکنن به یک، عرض به خدمتتون این که مایعی، مثلا سبز رنگ، سیاه رنگ، که خود شما دیگران همه متنفرن از این کار، که انسان باید، پیغمبر این کار رو میکردن، عرض به خدمتتون این که دستور دادن این کار رو انجام بدین که دستمالی داشته باشین، اخلاط سر و سینه‌تون رو داخل دستمال بگیرید یا بعدن اون دستمال رو بشویید یا اون دستمال اگر مثلا یک بار مسافه دور بندازید، توی مسیر مردم این کار رو انجام ندید، در شأن یک شیعه نیست. این اخلاط خاصیتش اینه. پس اینا جذب میکنن و بعد خارج میکنن، یعنی میتوان انسان اون رو از راه بینی یا از راه دهان میتونه با یه سرفه‌ای اونو خارج بکنه. اخلاط پاک هستن، نجس نیستن. اگر جایی خلطی به بدن ما چسبید، به لباس ما چسبید، ما خواستیم نماز بخون با پاک، هیچ مشکلی نداره. خلط چه زمانی نجس میشه؟ زمانی که ما خلطی از داخل دهانمون آمد بیرون، این خلط آلوده به خون بود. اونجا حکمش چیه؟ همون خلطی که آلوده به خون بوده اگر رو مکانی افتاد، مثلا ناخودآگاه رو سطح زمین منزل ما افتاد، همون قسمت رو نجس میکنه اگه آلوده به خون باشه. اما داخل دهان بعد از چند ثانیه به خاطر هم بزاقهایی که ترشح میشه خود دهان اوتوماتیکوار پاک میشه، مشکلی نداره، نیاز به شستن نداره، ولی بیرون اونجایی که میفته اون قسمت رو فقط نجس میکنه. شیر، مادرانی که فرزند شیر میدن، شیر ماده پاکیست که خواصش زیادتر از این حواس که ما بخوایم بگیم، یک وقت ممکنه شیر با خون آلوده بشه یا شیر به بیرون بدن بریزه، بیرون بدن جوش چرکی خونی باشه که شکافته شده باشه، روی بدن شیر با خون تماس پیدا بکنه. چه حکمی داره؟ هیچ. اون شیری که هنوز داخل خارج نشده که پاک، اون شیر که ریخته شده اونجا فقط اون قسمت اگه با خون آلوده شده اونجا نجس هست، انسان باید بره پاکش بکنه، مشکل نداره. یا شیر ممکنه با خون خارج بشه، اون مقدار که با خون خارج شد اون رو انسان خارج بکنه از بدن، بعد که دوباره شیر آمد دوباره پاکه، مشکلی نداره. ششمی، مواد داخل معده هست که پس از برگردوندن این مواد از داخل معده به بیرون میاد. به واسطه یه چی؟ خیلی جالب هم هست که این عمل رو بهش از نظر عربی بهش میگن قی کردن یا استفراغ کردن. ممکن الان تو فارسی هم بهش بگن قی کردن یا استفراغ کردن. استفراغ کردن یا قی کردن یعنی برگرداندن، برگرداندن مایعی که داخل بدن با یعنی اسید معده و آب معده با این غذا مخلوط شده. به چه واسطه اینو برگردونده؟ دقت بکنید، به واسطه این که ما مسموم شدیم. یکی از مواردی که به نفع انسان هست وقتی که مسموم میشه عمل استفراغ یا قی کردنه. خدا این نعمت رو داده. معده عکس العمل نشون میده، انسان رنگ و روش زرد میشه، بدنش یه ارتعاشی پیدا میکنه، حالش به هم میخوره، نفسش دیگه بالا نمیاد، میاد آماده میشه برای اینکه یا خودش گلو رو حالا تحریک میکنه یا خودش خود به خود برمیگردونه. میترسه، در حالی که برگردوندن همه جا دلیل بر خرابی وضع مزاج بدن یا خود بدن نیست. بسیاری از جهات امر مثبتی است. انسان باید خوشحال بشه. چرا خوشحال بشه؟ برای اینکه غذای داخل معده رو برگردونده. ما نباید وحشت بکنیم کسی غذای داخل معده‌اش رو برگردون، بزنیم تو سر خودمون بگیم وای خدا مرگم بده چه اتفاقی افتاد. نه، این خیلی خوبه، غذا رو برگردونده. این غذا مشکل داشته، معده نتونست این غذا رو حذف کنه. یا فرد 5-6 رقم چیز مختلف خورده که این تو ماه رمضان بیشتر اتفاق میفته. معده خالی، طرف حلیم میخوره، آشرشته میخوره، برنج هم میخوره، بعد میره یک میوه پرتقال هم مثلا میخوره، بعد مثلا براش هم چی میاد خیال میکنه اینها باعث قوی شدنشه، در حالی که اینا به ضررش هست. چند جور با هم مختلف خوردن معده عکس العمل نشون میده، یا اون طرف نمیتونه حذف کنه برمیگرده، یا طرف مسموم شده، سم می داخل معده رفته، سم جوریه که معده حریف این سم میشه. ولذا شما در قضیه امام مجتبی علیه السلام میبینی که چند بار به حضرت زهر دادن، حضرت هر چند بار رو برگردوند. حالا سوای این که داستان حضرت داستان جداگانه هست، خود معده اگر حریف سم و زهر بشه، غالب باشه بر این قضیه، بر میگردونه. این عمل بهش میگن استفراغ. اون چیزی که داخل معده میگه این مایه ایست که از بدن خارج شده، این نجسه؟ نه، کثیفه. بله کثیف هست، ولی نجس نیست. رو لباسی من میخوام نماز بخونم، مشکلی نداره. زمانی این نجس میشه که من ببینم از داخل بدن با خونی که داخل معده بوده این خارج شده، اون موقع باید احساس خطر بکنم که این قی کردن با خون همراه هست. اگه با خون همراه نباشه آنچنان مشکلی بدن نداره. بعد یه مدتی که میگذره، بعد یه ساعتی که میگذره، بدن آرامش خودشو باز میابه، به آرامش میرسه. ولی اگه با خون همراه بود یه مقدار خطرناک هست، باید انسان به پزشک مراجعه بکنه. پس اگر با خون همراه بود من برگردوندم، فقط داخل فضای دهان رو آب میکشم و دهان پاک هستش، هیچ مشکلی نداره. اون چیزی هم که به بیرون ریخته، اگر جاییست که من با اون مکان کار دارم، همونجا که ریخته فقط همونجا نجسه. اول باید اونها رو جمع بکنم و بعدم جاشو طبق چیزی که در رساله های عملی آب بکشم، مشکلی نداره. 3 آب و رطوبت هم داریم که از بدن خارج میشه، که این 3 آب و رطوبت عجیب هست. یعنی اینکه به خاطر شباهتی که به یکی از آبهای نجس داره، خانوم ها و آقایون خیلی ها رو ما دیدیم که بلا استثناء اینها سری میرن تطهیر میکنن و حتی میرن غسل میکنن و بعضا با اون غسل نماز هم میخونن که نمازشون هم باطله، چون اصلا غسلی بهشون واجب نشده. وقتی هم غسلی بهشون واجب نشده باشه که نمیشه با غسلی که واجب نشده انسان نماز بخونه، با غسل بی خودی داره نماز میخونه. این 3 آب چیزیست که در رساله هم علمای شیعه و فقهای شیعه اونها رو ذکر کردن. مسئله‌ای در رساله ها هست تحت این عنوان گفته میشه که بیان میشه که رطوبت هایی که از انسان خارج میشود غیر از بول و منی بر چند قسم است. البته همه رطوبت ها رو اونجا نیوردن، من آوردم برای شما و این رطوبت هایی کشیدم غیر از اینا ما دیگه رطوبت دیگه اصلا تو بدن نداریم. اول آبی است که گاه بعد از بول بیرون میآید. یعنی طرف میره مثانه رو تخلیه میکنه، مثانه رو که تخلیه کرد شستشو میکنه، تطهیر میکنه. برای خانوم ها ما مسئله به نام استبرا نداریم، برای آقایون مسئله استحبابی به نام استبرا داریم که مستحب به این کار انجام بدن. استبرا چه عملی انجام میده؟ استبرا باعث میشه اگر داخل این مثانه، اگر داخل این مثانه که شما یه بادکنکی حساب بکنید به همین صورت که این مثانه باید اینجور بشه که تخلیه بشه، شما وقتی که استبرا انجام میدید یعنی حرکتی، یعنی عملی انجام میدید که تحریک کنید قطراتی از بول که داخل مثانه مونده، این قطرات هم ذراتی که مونده بیاد بالا و بیاد بیرون. استبرا این کار رو انجام میده، درست؟ پس استبرا مستحبه، استحبابش برای چیه؟ یکی از علتاش، یکی از علتاش اینه که قطرات بول داخل مثانه نمونه، چون بول اسید هست. حالا تعریفش هم ما خواهیم که تو رطوبت نجس دقیق، یه نوع اسید هست. این اسید هر چی داخل مثانه نمونه بهتره. برای بعضیا این خیلی راحت تخلیه میشه، بعدن هم اینو مفصل خواهیم گفت. برای بعضیا نیاز به اون استبرا داره. حالا بعضیا عمل استبرا انجام نمیدن، این میمانه اینجا. اگر سنشون بالای 40 سال باشه، تو اون قسمت با توضیح خواهیم داد، به یه مشکلاتی برخورد پیدا میکنن، چون قده پروستات اونجا ضعیف عمل میکنه. توی قسمت‌های رطوبت‌های نجس خیلی بحث جالبی است که خیلی هم مبتلا به این قضیه، مخصوصا کسانی که بالای 40 سال هستن، که اینا رو بهشون میگن تکرر ادرار دارن، که اون بحثش رو میرسیم بحث میکنه. این برای قضیه رو دقت داشته باشید، انسان ادرار میکنه، بول میکنه، بعد از بول تموم که شد، تطهیر کرد، میاد میبینه که یک مایعی ازش خارج شد، چه مذکر چه مؤنث فرق نمیکنه در این قسمت، که این مایع سفید رنگه. یه وقت هست مایع رنگ نداره، یه وقت هست ما به اسم میگیم سفید، ما الان به این میگیم سفید، دقت کنید، به این میگیم سفید، خود رنگ این سفیده. اما آبی که درون این هست اصلا رنگ نداره، این آب رنگ نداره، ولی این سفیده. یه مایعی سفید رنگ بعد از بول طرف تطهیر میکنه، بلند میشه که بیاد بیرون از دستشویی، میبینه یه مایعی داره ازش میچکه، سفید رنگه و ممکنه که چسبندن باشه و همینطور هم هست. شک میکنه، میگه نکنه چون این شبیه به منی هست من الان محتلم شدم یا جنوب شدم، باید حتما برم غسل بکنم. و بعضی هم این کار انجام میدن، این نه، این پاک، هیچ مشکلی نداره. اگر من بهش چی میگن به این آب؟ بهش میگن وضعیه. وضع، واو با زال، وضعیه. وضع یه آب پاک بدنه. عکس العمل های داخلی بدن ایجاد شده به نحوی، نه در همه، ممکن بعضی وقتا ما اینجور بشیم، بعضی ها اینجور بشن، بعضی هم تا آخر عمرشون ممکن همچین چیزی ازشون خارج نشه. حالا خارج شده، من باید چیکار کنم؟ میگه اگر شما بول کردی، تطهیر کردی، بعد از تطهیر دیدی ای ماده چسبناک سفید رنگ از شما خارج شد، این رطوبت، میگه این وضعیه و پاک، مشکلی نداره. کی نجس میشه این؟ میگه زمانی که شما بول کردی، بلند شدی مثلا، یا نشستی، تطهیر نکردی هنوز، چون از مجرای خود بول این آب خارج میشه، این همون وضعیه. ولی چرا اینجا نجسه؟ برای اینکه آمیخته با چی هست؟ با بول هست. ولی اگه شما تطهیر کردی بعد تطهیر خارج شد، آب وضعیه و پاکه، منی نیست. دقت بکنید. دومین آبی که، یعنی از چندمی میشه، حالا هفتم و هشتم گفتیم دیگه، بله، این چندمی میشه، حالا میخوایم بگیم هشتم. هشتمین آبی هم که باز آب پاک از انسان خارج میشه، آبی است به نام مدیه، میم دالیا، مدیه، مدیه. عرض به خدمتتون این که چه آبیه؟ میگه که انسان نسبت به، یعنی انسان به دو نوع کلی تقسیم میشه دیگه، دقت بکنید، یا مذکر یا مؤنث. به دسته خونساهام کاری نداریم، فعلا دسته کلی خلقتو داریم میگیم، یا مذکر یا مؤنث. میگه جنس مذکر به جنس مؤنث، چه انسان باشه چه حیوان باشه، این عرض به خدمتتون که حساسیت داره. خب حساسیتش در گفتار هست. ببینید چقدر شارعم دقیق بوده ها، به خانوم ها در قرآن و در روایات در احکام امام اینه که میگه خانوم ها وقتی گوشی رو برمیدارن میخوان صحبت کنن، همینجا اندن صحبت میکنن، میگه مثلا به همسرش، به داداشش، به پدرش مثلا همچی میکنه، میگه بابا اون کاسه رو بده، گوشی رو برمیداره، مثلا میخواد با یکی صحبت بکنه، مثلا یک ممکن طبق عادت باشه، نه اینکه خدا اینه که قرضی داشته باشه، میگه الو بفرمایید. میگه در گفتار جنس مذکر در گفتار به جنس مؤنث حساس داشته باشید تا عرض بکن. از طریق گوش، یعنی سمعن، از نظر سمعی. بصری هم که خب حالا عرض خواهیم کرد. از طریق بینی، استشمام کردن. میگه خانوم ها بوی عطر، عطر نزنن بیرون میرن، بوی عطر جنس مذکر رو وادار میکنه که به مؤنث حساسیت نشون بده، یعنی از بوی عطر خوشش میاد. بازم داشته باشید، میخوایم نتیجه که برای این رطوبت میخوایم بگیریم. سوم، از نظر بصر. میگه آقایون نگاه نکنن، خانوم هم به گونه بیرون نیان که آقایون نگاه کنن، چون چشم بصرن، از نظر بصر ما ببینیم، میگه تأثیرش اینه که جنس مذکر به مؤنث حساسیت نشون میده، بالعکسش مؤنث هم حساسیت نشون میده، ولی مؤنث در زمینه، دقت بکنید، در زمینه بصر یعنی دیدن حساسیتش بیشتر از، عذرخواهی میکنم، در زمینه بصر حساسیتش از دو قسم دیگر که سمع و استشمام باشه جنس مؤنث بیشتر هست، در بصر بیشتره، ولی جنس مذکر در هر سه تا، در هر سه تا حساسیت داره. حساسیت خانم ها در استشمام بو از مذکر و همچنین در شنیدن صدای مذکر حساسیتشون خیلی کمتره، ولی در بصر حساسیتشون نسبت به این دوتا قسم زیادتره. جنس مذکر در هر سه تا حساسیت داره، ولی در بصر از این دوتا بسیار زیادتر هست. خب استشمامو گفتیم، سمع رو گفتیم، از نظر بصر چشم ها. میگه که بیان میفرماید که شما جنس مذکر یا مؤنث همدیگر رو اگه ببینن، مخصوصا جنس مذکر چون حساسیت رو این قضیه بیشتر داره، اگر نگاه کنه بدنش حساسیت نشون میده. پس سمعن بدن مذکر نسبت به صدای مؤنث چی؟ حساسیت نشون میده. با من باشید. و مؤنث به مذکر از نظر استشمام چی؟ حساسیت مذکر خیلی شدید هست، نشون میده. جنس مؤنث کمتر. از نظر بصر هر دو هستن، جنس مذکر شدیدتر هم هست، حساسیت نشون میده. میگه این حساسیت نتیجه چیه؟ میگه نتیجه این حساسیت داشته باشید یه بر این ستا رو، به اضافه یه تماس بدنی. مثلا این تماس بدنی یعنی فیزیکی، این تماس فیزیکی میتونه تماس مشروع باشه، میتونه غیر مشروع باشه. تماسش مشروع باشه مثل چی؟ تماس مشروع دو تا خانوم هستن، آقا و پسر، آقا و خانوم، اینها اومدن ازدواج بکنن، رفتن صیغه محرمیت خوندن، برن آزمایشگاه آزمایشاتشون رو بدن فلان اینا، یا بله برون کردن فلان کردن، صیغه محرمیت خوندن، میخوان دو سال یه سال هر چی نامزد بشن، بعد با هم انشالله زندگیشون رو شروع بکنن. درست روز اول هست اینها اومدن بیرون، این متدین بوده اونم متدینه بوده، تا حالا در این زمین ها موردی نداشتن، دست همو میگیرن از خیابون رد بشن. به محض اینکه دست همو میگیرن از خیابون رد بشن، بدن همون مانند اون سه مورد که حساسیت نشون میداد چهارمی موردش اینجاست، حساسیت نشون میده. حساسیتش چیه؟ میگه در بعضی افراد این حساسیت به خروج آبی از بدن اونها منجر میشه که این آب پاکه، نجس نیست. گینم بعضی از جوانهای متدین و خوب ما، چه خانوم چه آقا، تا نامزد میکنن مثلا دست همو میگیرن از خیابون ردشن برن بیان، یا برن مثلا یه سالن غذاخوری غذایی با هم بخورن، یا مثلا با هم تو پارک گشتی بزنن، میبینن لباسشون مرطوب شد. اینا میان طفلیا خونه میرن لباسشون آب میکشن و غسل میکنن. اگه نمازم نخونه با همین غسل نماز میخونن، این نمازشون هم باطله، اصلا غسل هم بهشون واجب نیست. این آبو بهش میگن مدیه، که به واسطه این عمل و عکس الامر و فرایند بین این دو و حساسیتی که بدن نشون داده انجام شده، ولذا بهش میگن آب مدی و این هم پاکه. اتفاقا این آب هم شبیه به چیه؟ اتفاقا این آب هم شبیه به آب نجسی به نام منی هست، ولی منی نیست. دقت بکنید. سوم، آخرین آب پاک بدن چیه؟ آبیست به نام مزیه. این آب چه آبیه؟ گفته میشه که انسان یه وقت خوابیده، خب اونجا مفصل اینو توضیح خواهیم داد، صرفا برای شاهد مثالمون رجوع بکنیم. انسان یه وقت خوابیده، در خواب رطوبتی نجس به نام منی از او خارج میشه که انسان میدونه که نجسه، یعنی به واسطه در واقع نشانه هایی که دارد، نشانه هاشو همه رو بعدا ذکر خواهیم کرد، میفهمه که 100% منیه و نجسه، درسته؟ از او خارج میشه. این میبینه که بدنش مرطوب شد، لباسش مرطوب شد، میفهمه که منی از او خارج شده، باید بره حالا اون حکمی که برش جاری هست انجام بده. میاد بره که تطهیر بکنه خودشو، میبینه که یک آبی مجددن شبیه منی از او خارج شد. اینجا باز دوتا وجه داره. اگر طرف آمد وقتی فهمید که مثلا خوابیده اینجور شده، یا در حالت بیداری به واسطه دیدن صحنه ای، خب چیزی دید، ناخودآگاه رطوبت نجس از بدن او خارج شد، خب این نگاه کرد دیدش که آقا رطوبت نجس ازش خارج شده و عرض به خدمتتون که باید برن خوشو تطهیر کنه. اینجا دو تا وجه داره. اگر وقتی که اومد خوشو تطهیر کرد دید یک آب دیگری هم از او خارج شد، شبیه منیه ولی منی نیست، این آبو بهش میگن مزی. که گفتم رساله رو هم یه بار نگاه بکنیم که من اشتباه نگفته باشم، وزی و مزی و اشتباه نگفته باشم، حالا هر دوتاش پاک، حالت مشکلی هم نداره. اینا بهش میگن مزی. اینو میگه که این پاکه، ولی چون شما تطهیر نکردی از همون مجرا که منی خارج شده، اینم خارج شده چون آلوده به منی هست، اینجا نجس میشه، ولی ذاتن آب پاکیست. اگر وجه دوم، من رفتم خودم رو تطهیر کردم، وقتی تطهیر کردم دیدم اه مجددن دستم اگه تماس پیدا کرد یا نه، دیدم یک مایعی اومدم بلنشم بیام بیرون، دیدم یه مایعی از من خارج شد که شبیه آب نجس هست، یعنی بعد از این که من منی بیرون آمده تطهیر کردم دیدم این آب خارج شد، میگه این مزیه، پاکه و مشکلی نداره، چون شما هم تطهیر کردی الان بدنت پاکه. این اگرم بدت میاد از این ماده چسبناک، با دستمالی پاک کن، میتونی نماز بخونی، اگر غسل کرده باشی میتونی نماز بخونی، اگر نه غسل میکنی فلان، و خلاصه پاک، نجس نیست، به بدنت جایی ریخته باشه مشکلی نداره. پس این سه تا مایه هم به اضافه مایه های دیگه، چند تا مایه پاک شد برای بدن؟ 9 تا شد که عمل سعی کردیم آبهای پاک رو بگیم تا آبهای نجس برای جلسه بعد انشالله بمونه که اونها رو مفصل توضیح بدیم و انشالله با امید خدا این بحث رو هم برای جوانها و پیرمردای خودمون، کسایی که متدینن میخوان که مسائل رو درست انجام بدن، انشالله اینو مسئله رو بازش کرده باشیم. یک صلواتی